ما الان برگزاری نماز جمعه داریم، انشالله این راهپیمایی قبل از برگزاری نماز جمعه از نقاطی که استانها ذکر خواهد شد انشالله آغاز میشه به سمت مصلاهای نماز جمعه و با خطبه های نماز جمعه پایان اون انجام میشه. ما قطعا قبل از برگزاری خطبه توسط خطیب ارجمند نماز جمعه در تهران و سایر استانها و شهرستانها یک قطعنامه در 7-18 بند که انشالله این تهیه میشه و به عنوان قطعنامه پایانی مراسم راهپیمایی روز جهانی بود قرائت میشه.
رئیس کمیته امداد امام از کمک 260 میلیارد تومانی مردم به این نهاد در سیله اخیر خبر داد. آقای فتاح در حاشیه بازدید معاون اول رئیس جمهور از نمایشگاه محصولات مددجویان کمیته امداد افزود در این سیل 30,000 خانواده زیر پوشش کمیته امداد آسیب دیدند که لوازم خانگی مورد نیازشان تامین شد. وی گفت همکنون در حال تعمیر 20,000 خانه آسیب دیده در سیل هستیم که در 2 تا 3 ماه آینده این کار به اتمام خواهد رسید. رئیس کمیته امداد امام خمینی افزود روند ساخت 10,000 واحد مسکونی مددجویان زیر پوشش کمیته امداد در مناطق سیل زده آغاز شده که این کار تا پایان امسال تکمیل خواهد شد. رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر هم از کمک 175 میلیارد تومان مردم به سیل زدگان خبر داد. آقای نصیری گفت مردم نودوس کشورمان تا ظهر یک شنبه 5 خرداد 175 میلیارد تومان به صورت نقدی به حساب هلال احمر واریز و بالغ بر 100 میلیارد تومانیز به صورت غیر نقدی کمک کردند. وی با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی و افزایش گرما در مناطق گرمسیری استانهای خوزستان و لرستان و نیاز شدید مردم سیل زده این استانها به وسایل خنک کننده از خیرین و نیکوکاران خواست در خرید این اقلام زیستی برای مردم سیل زده مشارکت کنند. رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر گفت مردم نودوست ایران می توانند کمک های نقدی خود به هموطنان سیل زده را از طریق کد دستوری 3780-3112 مربع واریز کنند. مدیر کل تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات اسلامی از برگزاری 300 اعتکاف رمضانیه در سراسر کشور خبر داد. حجت الاسلام باباخانی گفت به همت فعالان حوزه اعتکاف مقرر شده هر شهرستان یک اعتکاف برگزار کند که پیش بینی می‌شود در مجموع حداقل 300 اعتکاف رمضانیه در کشور برگزار شود. وی گفت به همت 4000 روحانی مستقر و اعزام بیش از 6000 مبلغ به سراسر کشور در مجموع 10,000 مبلغ در ایام ماه رمضان در مساجد کشور فعال هستند. تولیت آستان قدس رضوی بر احیای کرسی‌های آزاداندیشی در این آستان تاکید کرد. حجت الاسلام مروی گفت فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی آستان قدس باید عمیق، اثرگذار و موثر با رویکردهای جامعه، اقتضائات نسل جوان، شرایط روز کشور و ترویج سیره رضوی در بین مردم باشد و در این زمینه از کارهای سطحی و شعاری پرهیز شود. وی افزود باید کرسی‌های آزاداندیشی را در مشهد و آستان قدس رضوی زنده کنیم تا الگوی بخش‌های مختلف کشور شود و برای تمام فعالیت‌ها باید از متخصصین و اندیشمندان حوزه و دانشگاه کمک بگیریم. در دهمین سه‌شنبه فرهنگی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی امروز از قدیمی‌ترین و نفیس‌ترین نسخه خطی نهج البلاغه رونمایی می‌شود. این نسخه خطی که قدیمی‌ترین نسخه نهج البلاغه در جهان است، در سال 544 هجری قمری کتابت شده است. حجت الاسلام حسینی رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و اسناد آستان قدس رضوی در این زمینه به خبر رادیو معارف گفت
در دهمین سه‌شنبه فرهنگی آستان قدس رضوی یکی از قدیمی ترین و نفیس ترین نهج البلاغه های جهان که مربوط به قرن ششم هجری قمری است و به خط محمد ابن احمد النقیب هست که در سال 544 هجری قمری کتابت شده رونمایی خواهد شد در این نسخه که توسط مرحوم فاضل خان در سال 1065 وقت کتابخانه آستان قدس شده. در انتهای این کتاب درباره نقش مهرهای حضرت علی و تجلیل از نهج البلاغه مطالبی با عنوان شده. البته در کتابخانه آستان قدس نسخه های دیگری از نهج البلاغه است که امروز از اونها نیز رونمایی خواهد شد، که یکی دیگر از قدیمی ترین نهج البلاغه گنجینه رضوی مربوط به نیمه نخست قرن پنجم هجری قمری است که این نسخه نیز به خط سمرقندی نوشته شده و با نسخه های خط سید رضی مقابله شده است. در مجموعه آستان قدس رضوی نسخه های ارزشمند و اسناد ارزشمند و همچنین اشیاء موزه‌ای هستش که ما در سه‌شنبه های فرهنگی به منظور معرفی این گنجینه نفیس و ارزشمند جهان اسلام همه هفته یکی از این آثار ارزشمند گنجینه رضوی رو معرفی میکنیم.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. شماری از نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی از اقدام سریع و به موقع رئیس رسانه ملی در برخورد با مدیران خاطیه شبکه 5 سیما قدردانی کردند. نمایندگان اهل سنت با بیان اینکه مقام معظم رهبری همواره در سخنان و عملکردشان بر اصل وحدت توصیه می‌کنند، تأکید کردند با توجه به حجمه گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران باید از بیان مسائل تفرق افکنانه بین مسلمانان پرهیز شود. دبیرخانه یه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت نیز در نامه‌ای به رئیس رسانه ملی از وی به خاطر برخورد با عمل پخش سخنان توهین‌آمیز یک مداح در پخش زنده شبکه 5 سیما تشکر کرد. مدیر نشر مرکز ملی نشر قرآن کریم از تولید چند اثر جدید در این مرکز خبر داد. آقای بابایی در این زمینه گفت:
انتشار مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران در نظر داره که چند کار جدید خودش رو در یکی دو ماه آینده رو نمایی بکنه و الان در حال تولید این مساحت هستیم. اولین کار قرآن است به خط جناب استاد رهنما که قبلا در قطع وزیری به چاپ رسیده بود. این مصحف در قطع کوچک و جیوی آماده سازی شده، الان مراحل تولیدش رو طی میکنه. همچنین قرآن است که به خط جناب آقای محمد بازیار بر اساس خط نسخ عربی کتابت شده. این قرآن هم در حال چاپ هست. قرآن مرکز طبعونش که با رایانه‌ای نسخ عربی به صورت 13 سطری تنظیم شده و به همراه ترجمه محققان مرکز در قطع رحلی به چاپ رسیده و در حال حاضر مراحل صحافی رو طی می‌کنه. همچنین مفاتیح الجنان در قطع جیوی و به صورت درشخط و کاغذ نازک از دیگر تولیدات جدید مرکز هست که امیدواریم این کار رو هم بتونیم در آینده نچندان دور به جامعه مؤمنین اهدا بکنیم.
در جلسه مدیران و مسئولین دستگاه‌های مرتبط، احداث تقاطع‌های غیر همسط شهر مهران برای رفع گره‌های ترافیکی ایام اربعین بررسی. مدیر کل راه و شهرسازی ایران در حاشیه نشست از ساماندهی تقاطع‌های منتهی به پایانه مرزی مهران برای ایام اربعین خبر داد. آقای کاظمی گفت با تعیین طرح‌ها و تامین اعتبار لازم، عملیات اجرایی این تقاطع‌ها و همچنین مسیر برگشت پایانی برکت اجرایی می‌شود. جشن نسیم مهر با هدف حمایت از خانواده زن نیازمند برگزار می شود. مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان گفت ویژه برنامه جشن نسیم مهر چهارشنبه در بوستان ولایت برگزار خواهد شد.
مناسبت جشن نسیم مهر که ویژه خانواده های محترم زنانی هست، همین روز چهارشنبه 8 خرداد که مصادف با 23 ماه مبارک رمضانه در محل بوستان ولایت انشاءالله برای خانواده زندانی ها جشن نسیم مهر رو پیش بینی کردیم و از خیرین محترم هم دعوت کردیم. احیانا تونستن وقت کردن و اراده این کار رو داشتن که در جمع ما حضور پیدا بکنن، در خدمتشون خواهیم بود. قریب به 60% خانواده زندانیا هم اکنون در واقع به نوعی نیازمند حمایت مبرم در حوزه‌های مختلفی که به نوعی محض عرض کردن. بیش از 63,000 خانواده زندانی الان در سراسر کشور هست انجمن‌های حمایت تحت پوششن.
و آخرین خبر همین که نماینده ایران در مسابقات بین المللی قرآن ترکیه مقام چهارم را کسب کرد. در این رقابت‌ها مجتبی محمد بیگی نماینده کشورمان با وجود ارائه تلاوتی قوی و اذعان شرکت کنندگان به قوت تلاوتش به عنوان نفر چهارم مسابقات معرفی شد. سعید شاهروخی هم نماینده کشورمان در رشته ی حفظ کل قرآن این رقابت ها بود که به مقامی دست پیدا نکرد. پیش از این سید مصطفی حسینی و حبیب صداقت مقام های دوم و سوم مسابقات ترکیه را از آن خود کرده بودند. این رقابت ها در مسجد فاتح شهر استانبول برگزار می شود و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه همه ساله با حضور در اختتامیه مسابقات جوایز افراد برتر را اهدا می کند. در پایان خبرها به آگاهیتان می رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:04 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر و سپاس از همکاران خوبم برای تقدیم اخبار معارفی. ما همچنان از شبکه سراسری معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. ساعت 11:15 است و زمان تقدیم برنامه شجره طیبه با موضوع خیرخواهی بسیج.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی.
خدایا وقتی انسان این بچه های بسیجی را میبیند که با چه اطمینانی از بهشت و دوزخ سخن میگویند، از خودش شرمنده میشود.
شجره طیبه.
بسیج این توانایی رو خواهد داشت که در اصلی ترین عرصه های جامعه به صورت پرقدرت ظاهر بشه و اثر بگذاره، هم در عرصه علم، هم در عرصه فرهنگ، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه خدمت رسانی.
نومت بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت فخر کشور ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلم جواب بلی می دهد صلای تو را، صلا بزن که به جان می خرم بلای تو را. معارفی های عزیز و بسیجیان گرانقدر سلام. با عرض تسلیت ایام شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و شب زنده‌داری های شما در شبهای قدر، در خدمتتون هستیم با برنامه شجره طیبه. برنامه‌ای که عرض ارادتیه به آستان بسیج و بسیجیان ایثارگر و کاریس از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
این جبهه اسلام است، این جبهه اسلام است، دل شور دیگر دارن، دل شور دیگر دارن.
این جبهه اسلام است، این جبهه اسلام است، دل شور دیگر دارن، دل شور دیگر دارن.
حقا که بر این محفل، حقا که بر این محفل، الله نظر دارن، الله نظر دارن.
این جبهه اسلام است، این جبهه اسلام است، دل جور دیگر دارن.
بسیج مفهومی کلی تر از رزمنده است، چرا که مراتب بندگی فقط تو جنگ نیست که تبلور پیدا میکنه، بلکه تو تمام شؤون زندگی بشری عینیت داره. بسیجی کسیه که تو هیچ یک از دستبندی‌های مادی و متعارف قرار نمی‌گیره، نه متعلق به حزب و نه متعلق به زمان، مکان، طایفه، سب خصوص و نه هر دستبندی دیگه. بسیجی یار امام و عبد خداست. بسیجی پیرو راستین اسدالله الغالبه و مصمم و عاشقانه به مسلخ عشق میره، راه حق رو می‌جویه و سالک همیشه کوی دوسته. بسیجی که تو هر عرصه‌ای که نگاه بکنی حضور فعال و پررنگ و مؤثر داره، مثل عرصه‌هایی که کشور به حضور شما بسیجیان عزیز نیاز داره، از جمله تو صحنه‌هایی که بلای طبیعی مثل سیل یا زلزله یا هر اتفاق مشابه اون رخ میده. حجت الاسلام و المسلمین نادم تو بخش اول صحبت‌هاشون به کارکردهای بسیج تو همچین عرصه‌هایی خواهند پرداخت. ایشون معاون پژوهشی مؤسسه سیره روایت شهدا هستند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر شما عزیزان و همراهان صمیمی برنامه نورانی شجره طیبه. اگر خاطر شریفتون باشه در رابطه با کارهای بسیج با شما عزیزان سخن میگفتیم. در برنامه گذشته به این نکته رسیدیم که در خیرخواهی انسان گاهی میتونه احساسی برخورد کنه، یعنی یک نگاه مقطعی و سطحی داشته باشه به کار خیر، یک بار اتفاق بیفته و بعد هم تمام بشه، ولی گاهی میتواند نگاه عقلانی و بنیه دار باشه، یک نگاه عمیق، یک نگاه دینی، یک نگاه دائمی و یک نگاه عمیق نسبت به موضوعات ارزشی در زندگی خودش داشته باشه. اگر بسیج با چنین فرهنگی به میدان بیاد، اون وقت با این نگاه عمیق و عقلانی شما دیگه بسیج رو در صحنه صرفاً سیل زدگی این ایام نمیبینید. شما فقط صرفاً بسیج رو در ایام زلزله پل ذهاب نمیبینید. با این تفکر و با این رنگ اون وقت شما بینید که بسیجی در همه آنا لحظات و ایام سال در صحنه حاضره. در صحنه های معنوی میبینید بسیج سر صف هست و در واقع جلودار هست. بنابراین میخوام این نکته رو عرض کنم که وقتی یک فرهنگی در زندگی ما نهادینه بشود و بر اساس ارزش‌های دینی انتخاب بشود، این تداوم پیدا می‌کند. حالا نکته بعدی که می‌خوام عرض کنیم این هست که در فرهنگ خیرخواهی دینی با نگاه غیر احساسی، با نگاه عقلانی، ما نیازمند سه ویژگی هستیم. اولین ویژگی این هست که فرهنگ خیرخواهی دینی باید مجاهدتی باشه که در حد اعلا و نهایت وسع انجام میشه. اگر خیر رسانی به مردم نیازمند و یک مجاهدت میدونیم، مجاهدت باید در حد اعلا باشه. یعنی انسان نمیتونه صرفاً با یک حرکت مقطعی بگه خب دیگه بسه، یا مثلا مقداری از وسع خودش رو هزینه بکنه، مقداری از توان خودش رو هزینه بکنه و بعد بگه بسه، مقداری از دارایی خودش رو هزینه بکنه و بگه بسه. بنابراین اولین نیازمندی در نهادینه سازی فرهنگ خیرخواهی در بسیج این هست که ما نگاهمون به خیرخواهی یک نگاه مجاهدانه باشه.
امر رهبرین که سامان یابد ارتش 20 میلیونی، ارتش 20 میلیونی در هر جا.
دوستان عزیز شنونده، ضمن این که تشکر میکنم از جناب آقای نادم به خاطر حضور همیشهشون تو برنامه شجره طیبه، میخوام ازتون دعوت بکنم که بخش بعدی برنامه رو با سید احمد رضای صدر همراه بشیم توی داستان سیلی که توی بهار 98 تو برخی از استانهای کشور اتفاق افتاد. بسیجی ها حضور داشتن و آقای صدر سعی میکنه حضور مؤثر و فعال بسیجیان تو این عرصه ها رو از طریق گفتگوها و گزارش هاش برای ما به تصویر بکشه. همراه این قسمت باشید.
در خدمت سردار احمد خادم هستیم، فرمانده قرارگاه کربلا و کسی که مدیریت یه بخشی از عزیزان بسیجی که در استان خوزستان حضور داشتن رو به عهده داشتن. سردار، نیروهای بسیجی که آمدن از کجاها آمدن، چطور آمدن، چطور دیدید حضور نیروهای بسیجی رو و بسیج شدنشون برای آمدن به استان خوزستان چطور بود؟
خب ما به فرمان مقام معظم رهبری نیروهای مسلح وارد عمل شدن در استان خوزستان. به تبع نیروی زمینی سپاه، نیروی هوایی، دریایی، نیروی مقاومت بسیج و حتی نیروی قدس، بسیجیان واقعا همه اومدن. همین حشد شعبی بسیجیان جهان اسلام بودن که اومدن. چیز عجیبی واقعا رخ داد. ما آب رو داشتیم همینجور مدیریت میکردیم که دیدیم داره میاد وارد اهواز میشه. بنابراین یه شب تا صبح بین شبهای عملیات کربلا 5 موندیم تا خود اذان صبح بیدار و قریب 1000 تا بسیجی اومد به کمک ما و گروه های جهادی دست به دست هم دادیم، هم تجهیزات مهندسی که به کار گرفتیم و هم نیروهای بسیجی که پشت سر ما روی سیلبندها پلاستیک میزدن، میرفتن تو آب گونی میداشتن رو پلاستیک ها و بالای پلاستیک در از سیلبند هم دوباره گونی میزدن و همینجور پشت سر ما می اومدن که قریب به 8 کیلومتر رو ما تونستیم الحمدلله سیلبند کانال سلمان رو تحکیم بکنیم که آبی که از بالا دست داشت می اومد ریخت داخل کانال سلمان و از کانال سلمان هدایت شد به کارون و همین باعث شد که آب اهواز ورود نکنه و بسیار تاثیرگذار بود. روحیه واقعا جهادی، روحیه انقلابی، روحیه همدلی که همه و همه روحانی، بسیجی، کارگر آدم داشتیم که از سر تا سر ایران خودشون اومده بودن همینجوری کنار بچه ها داشتن کار میکردن. اینا خیلی با ارزشه برای جمهوری اسلامی که در هر جا همطور که در 8 سال دفاع مقدس ایران اسلامی اومدن در خوزستان به کمک ما، در این سیلی هم که اتفاق افتاد واقعا مردم ایران اسلامی چه کمک های نقدیشون، چه کمک های پشتیبانیشون و چه حمایتشون و حضورشون الحمدلله باعث شد که ما تا الان یک تلفات جانی ندیم. اگر این همدلی نبود، اگر این وحدت و انسجام نبود، اگر این تلاش های شبان روزی در کنار بودن نبود، همه هم واقعا نیروهای دولتی، هم نیروهای مسلح، همه دست به دست هم دادن، مردم عزیز تونستیم الحمدلله تا الان این سیلاب ها رو مدیریت بکنیم. از این به بعد هم قطعا با تجربه‌ای که به دست آوردیم انشاءالله بهتر میتونیم مدیریت کنیم. ما اگر این روحیه بسیجی که آدم بالاخره شب تا صبح نگهبانی که نمیده، داره بیل میزنه، داره گونی پر میکنه، داره تو آب میره، خب خسته میشه، کوفته میشه و با این وجود میگم این روحیه بسیجی باعث شد که ما اهواز رو نجات بدیم.
اگه دوست دارید از فعالیت‌های پایگاه بسیج محل یا ادارتون برامون بگید، با بیسیمچی برنامه تو ساعات اداری ارتباط برقرار کنید.
می باشم.
3-2-9-1-0-5-5-2
یا همون 329-10-552. حتما یادتونه که کد رو هم باید بگیرید در ارتباط با بیسیمچی برنامه. 0-25 و پیام کوتاه بفرستید به 30553. بیسیمچی به گوشه.
غرور آفرینان اسطوره ساز، دلیران نام‌آور یک کتاب.
بسیج عطری آسمانیه که از جوانه‌های ایمان تراوش میشه و پایگاهی برای مشت‌های گره شده. بسیجی بودن مایه سرافرازی و سربلندی پیش پروردگاره، چنان که امام عزیز ما حضرت روح الله قدس سره فرمود: در این دنیا افتخارم این است که خود بسیجیم. بریم سراغ بخش دوم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین نادم درباره کارکردهای بسیج در عرصه‌های مختلف. ایشون معاون پژوهشی مؤسسه سیره روایت شهدا هستند.
در سیره نورانی علیه السلام قطعا مطالعه کردید و دیدید که وقتی که یک سائلی به خانه یکی از امامان ما مراجعه و تبی می کرد، فقیر بود، نیاز داشت، گاهی می بینیم که امام معصوم همه دارایی خودشون رو انفاق می کنن و احسان می کنن و کرامت می کنن. روایاتی که در سیره نورانی امام حسن مشتبه هست، خادم امام میگه من گله کردم، گفتم آقا جان یا ابن رسول الله، شما هر چه داشتید به این سائل بخشیدید و انفاق کردید، برای خودتون هم چیزی در خانه نموند. حضرت فرمود جدمون رسول الله آموختیم که پیغمبر اسلام از جانب خدا به ما دستور دادن و آموختن که وقتی میخواید انفاق بکنید در حد اعلا انفاق بکنید. یا باز اون روایت و حکایتی که وجود نازنین پیغمبر اسلام ظاهرن گوسفندی رو قربانی میکنن، انفاق میکنن، در بین محرومین جامعه و محله خودشون تقسیم میکنن و بعد از همسرشون سوال میکنن که آیا برای خودمون چی مونده؟ میگه مثلا کله پاچه یا قسمتی از این گوسفند باقی مونده. حضرت میفرماین در واقع همین قسمتی که باقی مونده از دست رفته. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون مقداری که راه خدا دادیم ماند، اون مقداری که انسان با خدا معامله میکنه ثبت میشه. بنابراین اولین نیازمندی در نهادینه سازی فرهنگ خیرخواهی در بسیج این هست که ما نگاهمون به خیرخواهی یک نگاه مجاهدانه باشه. و اگر شد مجاهدت باید یک تلاش حد اکثری باشه. وقتی سراغ قرآن میریم در سوره حج آیه مبارکه 78 میفرماید و جاهدوا فی الله حق جهاده. حق جهاد یعنی چی؟ حق جهاد اینه که ما کاری رو که میخوایم به عنوان یک مجاهدت و یک حرکت جهادی انجام بدیم خالصا برای خدا باشه. اون وقت کار اگر خالص برای خدا باشه دیگه انسان کمش نمیگذاره. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه، این عالم نورانی و این عارف آسمانی، خاطرم هست در مسجد مقدس جمکران بعد از نماز عید فطر ایشون بعد از خطبه ها دعا فرمودن. اونقدر این دعا طول کشید که من بعد از مراسم خدمت ایشون رسیدم و سوال کردم، گفتم که حضرت آقا دعای شما خیلی طول کشید و مثلا قریب به 15 دقیقه یک ربع شد. ایشون فرمودن حالا که یه سفره‌ای پهنه، انسان نباید از خدا حد اقلی درخواست کنه. چه درس زیبایی به ما آموختن این عالم بزرگوار حضرت آیت الله مشکینی که وقتی در خانه خدا رفتیم، آی مردم، آی بسیجی ها، آی کمک رسان ها، آی خیرین، آی آهاد جامعه‌ای که امروز به صحنه کمک رسانی به سیل زده ها، عزیزان هموطن خودمون، دوستان خودمون شتافتیم، چرا انسان برای خیرخواهی و کار خیر کم کار بگذاره؟ اگر این مجاهدت است که مجاهدت است، اگر کار خیر است که کار خیر است، اگر دینی است و ارزشی است که هست و نیت الهی است، انسان در حد اعلا و نهایت وسعش باید کار خیر انجام بده. انشالله که خداوند به همه ما توفیق عنایت بفرماید که در زندگی هر کجایی که قرار هست کار خیری بکنیم، اگر از خودمون هم کم میگذاریم، برای کار خیر انشالله هزینه کنیم و توفیق داشته باشیم که نام ما رو جزو خیرین و احسان کنندگان ثبت و ضبط بفرمایند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای فروغه ای زدیز چهره شما عیان، تیغ حیدری به صفدری کشیده از میان، فاتحان قله سعادت ای بسیجیان، نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت فخر کشور ماست.
عزیزان بسیجی، بعد از عزل بنی صدر و برگشتن روحیه و هویت ملی و در پی اون متحد شدن ارتش، سپاه و بسیج مردمی و یکی شدن قرارگاه عملیاتی و فرماندهی رزمندگان اسلام، عملیات‌های موفقی رو رقم زدیم. عملیات‌هایی که ضمن غافلگیری دشمن با ایمان، اعتقاد و توکل به حضرت حق به انجام و به پیروزی رسید. یک روز یک عملیات بخش بعدی برنامه شجره طیب است.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. رزمندگان سپاه اسلام به پیش، رزمندگان سپاه اسلام به پیش. یا حسین، یا حسین، یا حسین.
عملیات ظفر یک، زایی، جزیره مینو. ساعت 20:15 دقیقه روز هفتم خرداد ماه 1364، رزمندگان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی مستقر در جبهه جنوبی، با گذشتن از عرض رودخانه اروند رود و جرش به مواضع اشغالی دشمن در جزیره مینو، ضمن انهدام بخشی از نیروهای دشمن، شماری از سنگرهای انفرادی و اجتماعی نیروهای عراق را از میان برده و به مواضع پیشین خود بازگشتند.
دهه پایانی ماه مبارک رمضان فصل رویش و اوج معنویت و زمان گرفتن نتیجه است. تو این روزای عزیز از همه شما مؤمنان معارفی و بسیجیان عزیز التماس دعا داریم و امیدواریم لحظات نورانی و معنوی پیش رو داشته باشین. برنامه شجره طیبه این هفته رو با درود به روان پاک شهدامون به پایان میبریم و تا سلامی دوباره شما رو به خدای منان میسپاریم. سلام و درود بر امیرالمومنین علی علیه السلام، شهید محراب، شهدای ایران اسلامی، به شهدای مدافع حرم.
زکودکی خادم این زبار محترمم، چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم. اگر که حرمت این بارگه شکسته شود و یا اگر که ره کرب و بلا بسته شود، چنان زنم به پیکر غاصب شام و عراق که بند بند وجودش زهم گسسته شود. ز کودکی خادم این زبار محترمم، چون چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم کنار لشکر عشاق حسین.